ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين عن صديقة الطاهرة سلام الله عليها قد أطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. إن شاء الله خداوند متعال قلوب همه ما و شما رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. نثار روح پرفتوح و ملکوتی صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و نثار روح پرفتوح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کند. سخنان و کلمات زهرای مرضیه سلام الله علیها در این فرصت کوتاه پس از پدرش که این سخنان بعضی در ملاقاتهای خصوصی و بعضی در ملاقاتهای عمومی صورت پذیرفته یک دنیا مطلب و در واقع بیان علل انحراف جامعه پس از رسول خدا و بیان نقاط ضعف مردم در آن زمان است. حضرت زهرا در این خطبه ها که یکیش با زنای مهاجر و انصار هست، یک خطبه فدک است، یک گفتگوی نسبتاً طولانی با محمود ابن لبید است، گفتگویی با ام سلمه است. مجموعه این سخنان رو وقتی جمع میکنیم و اینها رو ریز میکنیم میبینیم حضرت در این دو سه ماه بسیار تلاش کرد به جامعه بفهماند که نقاط ضعف اون جامعه چیست و چرا این جامعه امام نور یعنی امیر المؤمنین علیه السلام رو کنار زد. وقتی به خانه حضرت حمله شد از جمله مطالبی که زهرا اونجا فرمود ما هذه الجرأة علی الله و رسوله، چطور شما جرأت پیدا کردید اینطور به خدا و پیغمبر بتازید؟ نفرمود من، خانه من، ما هذه الجرأة علی الله و رسوله، این جرأت بر خدا و پیغمبر است که شما به خانه وحی حمله کردید. بعد فرمود تورید ان تطفء نور الله، شما میخواید نور خدا رو خاموش کنید و میخواید نور خدا روشن نباشه. و زهرا این دو سه ماه تلاش کرد با سخنان افشاگرانش این کسانی که این حوادث رو آفریدند نقاط ضعف و در واقع اون ویژگی هاشون رو برای جامعه مطرح کرد. حالا من انشاءالله یکی از اون موارد رو امروز عرض میکنم، یکیشم فردا. ببینین حضرت زهرا چه نقاط ضعفی برای جامعه اون زمان دیده. یک، حضرت در دو سه جای خطبش اونطوری که من ملاحظه کردم یکی از نقاط ضعف جامعه اون زمان رو پیروی از شیطان میداند. میفرماید قد اطلع الشیطان رأسه من مغرزه، مغرز لاک، لاک پشت. دیدید وقتی خطری او رو تهدید میکنه میره تو لاک، یه مقداری میمانه، آهسته آهسته سرش رو میاره بیرون. اگر دید خطر نیست را میفته، اگر دید خطره باز میره تو لاک. حضرت زهرا شیطان رو تشبیه کرده اینجا به اون لاک پشت. میفرماید تا پیغمبر زنده بود شیطان تو لاک خودش بود، جرأت نمیکرد بیاد بیرون، میدان پیدا نمیکرد که در واقع این کارا رو انجام بده. اما پیغمبر که از دنیا رفت، شیطان سرش رو از لاک آورد بیرون، هاتفن بکن شماها رو صدا زد، دید شرایط فراهمه، فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شماها رو خوب اجابت کننده یافت و شما در واقع پیروی از شیطان کردید. خوب عنایت کنید. این یک جا. جای دیگه هم می‌فرماید تستجیبون لهتاف شیطان القوی، شما پاسخگوی ندای شیطان بودید. پس حضرت زهرا یک مشکل جامعه پس از رسول خدا رو پیروی از شیطان میداند. البته پیغمبر تا خودی زنده بود میفرمودا، بارها فرموده بود پس از من یک کسانی بر شما حاکم میشن، قلوبهم قلوب الشیاطین، اینها چهره ها چهره انسانه، فی جسمان الانس، اما قلب قلب شیطانی است. و همینجا به همین مناسبت من این بحث رو میخوام امروز مطرح کنم که ببینیم شیطان چه حربه هایی و چه سلاحهایی برای انحراف جامعه دارد. و وقت تطبیق خواهم داد با اون زمان. قرآن مجید میفرماید از گام ها و حربه های شیطان پیروی نکنید، لا تتبعوا خطوات شیطان. خوب عنایت بفرمایید، نمیخواید ما فقط تاریخ نقل کنیم، بحثی کاربردی داشته باشیم، نتیجه بگیریم. شیطان 6 تا گام داره، 6 تا سلاح داره، 6 حربه دارد برای انحراف. حالا من اینا رو عرض میکنم، تطبیقم خواهم داد با تاریخ، ولی به این منظر این بحث رو عرض میکنم که ما از این 6 تا پرهیز کنیم، چون قرآن میفرماید لا تتبع خطوات شیطان. خطوات جمع خطوه، یعنی گام. پاتونو جا پا شیطان نذارید، گامهای شیطان رو ازش بپرهیزید. شیطان بر کسی مسلط نیست که، شیطان با اختیار بشر نمیتونه کاری کنه. لیس له سلطان علی الذین آمنوا. خب این 6 تا حربه شیطان چیه؟ من اینا رو بشمارم برای شما، ببینید که اینا تو خلفا و تو کسانی که با زهرا در افتادن جمع بود. و حضرت زهرا اگر می فرماید شما پیرو شیطان بودید، این یک سخن سنجیده است. چیه این 6 تا ویژگی؟ 1، قرآن مجید می فرماید اولین حربه شیطان برای انحراف جامعه کینه و بغض است. من آیه بخونم، یوقع بینکم العداوه والبغضا. آقا اولین گام کینه است. این کینه است که شیطان القا میکنه و حوادث بعدی آفریده میشه. لذا تو روایات هم داریم اگه تمام صفات رذیله رو جمع کنید، مادرش کینه است. ام الخلق الحقد، رأس العیوب الحقد، کینه. در قرآن نداریم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا به ما کینه مؤمن نده. انتقام خوب است، انتقام برای دشمنه، از دشمنه، ولی کینه چقدر در بین ماها کینه وجود دارد، چقدر قلب‌ها گاهی از هم دور میشه به خاطر کینه، اختلاف ایجاد میشه. و این کینه یک صفت و رذیله‌ای بود که در اون اشخاصی که سقیفه رو آفریدن بود. این تاریخ از شما نگاه کنید، خلیفه دوم خودش میگفت، بارها نقل شده، میگفت 12 تا ویژگی در علی ابن ابی طالب، اگر یکی از اینا تو آل خطاب، نه تو من، تو آل خطاب در همه خاندان ما بود، ما دیگه قصه‌ای نداشتیم. 12 تا ویژگی علی دارند. یکی آن که علی مولدش کعبه است، یکی آن که علی ازدواجش در آسمان رقم زده شد، سوم زوجش فاطمه زهرا، و یکی یکی لیلة المبید، حدیث منزلت، حدیث قدیر، رد الشمس، ابلاغ سوره براءت، 12 مورد میگفت. خود عمر میگفت 12 ویژگی در علی ابن ابی طالب است. یکی از اینها در آل خطاب بود، ما دنیا رو کنار میگذاشتیم. خب اینا میشناختن. رأس الجالوت یه مسیحی است، بلند شده آمده درباره اسلام تحقیق کنه. این اواخر پیغمبر نامه نوشته بود برای اینها بیایید، منتها بعضیاشون وقتی آمدن رسول خدا از دنیا رفته بود. وارد مسجد شد. خلیفه پیغمبر کیه؟ ابوبکر رو بهش معرفی کرد. رفت جلو گفت من سوال دارم، اگر سوالاتم رو جواب بدی مسلمان میشه. چند تا سوال کرد، اصحاب اخدود کیا هستن، حاکمشون چی بود، جریانشون چی بود، سوالات رو مطرح کرد، نتوانستن جواب بدن. فرستادن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام و اینها خود میدانستن فضائل علی رو، میدانستن ویژگی های علی رو، مکرر پیش آمده بود، منتها این بغض نمیگذارد. چینه اولین صفت رزیده ایست که در زمان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله خیلی از مخالفت‌های با اون حضرت هم بر این اساس بود. ابو جهل یه روز تو کوچه های مدینه رسول خدا رو، در کوچه های مکه رسول خدا رو گرفت تو آغوش، بعد آمد کنار، گفتم چه کردی؟ گفت دست خودم نبود، اصلا یه مرتبه جذب کردم به طرفش. بعد گفت انی اعلم انه لصادق، من که میدونم این راست میگه، من میدونم این راست میگه، حق با اوست، منتها متا کنا تبعا لعبد مناف، ما نمیتونیم تابع اینا باشیم، نمیتونیم زیر بار اینها بریم. این صفت رذیله کینه که امام جواد علیه السلام چرا شهید شد؟ کینه یا اون کسایی که گفتن آقا حکم ایشون چرا مقدم شده در قطع دست دوز؟ امام کاظم چرا شهید شد؟ پسر برادر او محمد ابن اسماعیل اومد سعایت کرد و بعضی عوامل دیگه امام به شهادت رسید. کینه، بغض، میشناختن. قرآن ببینید این آیه میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه ها خودشون رو میشناختن. شما فکر میکنید اینها پیغمبر خدا رو نمیشناختن؟ امام حسین رو نمیشناختن؟ روز عاشورا میفرمود چرا من میجنگید؟ من حق رو از بین بردم، سنت رو کنار گذاشتم، تغییری در دین ایجاد کردم. میگفتن نه، بغضن لعبیک، چینه ای که از بابات علی داری. شیطان 6 گام دارد، 6 خطوه دارد و این خطوات و گام ها عامل انحراف جامعه است. اولین گام شیطان بغض و کینه است، این 1. و اما گام دوم، داریم خطوات شیطان رو میشمریم که این سخن فاطمه روشن شه، قد اطلع الشیطان و رأسه من مقرضه، یعنی چی؟ گام دوم شیطان، قرآن میفرماید فراموشی یاد خدا. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان یکی از حربه هایی که برای انحراف جامعه دارد فراموشاندن یاد خداست. آیا یاد خدا تو زندگی از بین بره؟ اگر انسان یاد خدا تو زندگیش کمرنگ بشه، اگر انسان آسیب پذیر بشه از این ناحیه، سایر انحرافات هم شروع میشه و جامعه پس از رسول خدا دومین مشکلش این بود، به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، فراموشی یاد خدا. فرمود کلا بل ران علی قلوبکم، ریل یعنی زنگار. آهن دیدید گاهی یه گرد زردی روش میشینه؟ زنگار. قلبای شما زنگار گرفته، قلبهای شما از واقعیت پذیری باز مانده، لذا این حوادث رو آفریدید. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. دومین گام شیطان فراموشی یاد خدا. یه حدیث دارد رسول گرامی اسلام، خیلی حدیث قشنگی، من توصیه میکنم عنایت بفرمایید. میفرماید علامت الانبیاء خمس. انبیا 5 تا علامت دارن. اگه دلتون میخواد شما همین علامت ها رو داشته باشید، در مسیر انبیا گام بردارید. علامت الانبیاء خمس. انبیا 5 تا ذکر، 5 تا یاد تو زندگیشونه. در مقابل اون نسیان میخوام اینو عرض کنم. 1. اذا ذکر الله افتخر. یاد اول اینه، وقتی به یاد خدا میفتن افتخار میکنن. 1. 2. اذا ذکر نفسه افتقر. به یاد خودشون که میفتن احساس فقر میکنن. این 5 تا یاد تو زندگی ما باشه خیلی خوبه. به یاد خدا افتخار. ببینید دعای عرفه امام حسین رو، ببینید دعای صحیفه سجادیه رو، ببینید کلمات امیر المومن علیه السلام رو چگونه افتخار میکند به این که خدا رب به اوست. اما به یاد خود که میفته افتقر، احساس فقر میکند، احساس نیاز میکند. ابو هاشم جعفری آمد خدمت وجود مقدس امام هادی شکایت کنه، وضع مالیش خوب نبود. تا نشست امام به او فرمود ابو هاشم شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی که حالا اومدی شکایت. آقا چه نعمتی؟ پیش خودش فکر چه نعمتی؟ وضعش خوب نبود. امام فرمود نعمت سلامت، نعمت امنیت. انسان به این نعمتها توجه کنه، به نیازهای خود توجه کنه، احساس فقر می کند. اینم 2. 3. اذا ذکر دنیا اعتبر. انبیا به یاد دنیا که می افتن عبرت می گیرن. آقا عبرت، نه اینکه مکب، نه اینکه چسبیدن، نه. اذا ذکر دنیا اعتبر عبرت می گیرن. هارون الرشید نامه نوشت برای امام کاظم، منو موعظه کن. امام برایش نوشت هارون هر چه در اطرافت میبینی موعظه است، هر چه میبینی عبرت است. روایت داریم برادران عزیز وقتی یه جنازه ای رو تشییع میکنن، خب بعضیا عادت دارن میرن در تشییع شرکت میکنن، میان چند قدم حضور داشته باشیم، خوبه، واردم هست. اما این حدیث رو خوب گوش بدید، ببینید امیر المومنین چه وظیفه‌ای رو در تشییع جنازه به گردن ما گذاشت. می‌فرماید اذا حملت جنازتن فکن کأنک المحمول علیها. وقتی جنازه رو دارن حمل میکنن، فرض کن اون بدن اون تابوت شما هستی. فرض کن واسألت من ربک الرجوع. از خدا خواستی برت گردونه، حالا خدا برت گردونه به دنیا، ببین چه کار میکنه. این فرض رو بکن، چون قرآن میفرماید فردای قیامت بعضیا وقتی وارد صحرای محشر میشن میگن ربنا اخرجنا نعمل صالحا. خدا برمون گردون خوب میشیم. نه اینکه میبینن بعضیا نور دارن اینا تاریکن، بعضیا راحت میرن اینا نمیتونن برن، میگن خدایا چرا اینطور شد؟ خطاب میکنن به اونا انظرونا نقتبس من نورکم، بایستید ما از نور شما استفاده کنیم، خدایا ما رو برمون گردون، عمل صالح انجام میدیم. اما اونجا دیگه دیر شده، امکانش نیست. حالا امیر المومنین میفرماید یک چنین فرضی رو شما تو این دنیا برای خودتون درست کنید. جنازه که داره تشییع میشه کن کأنک المحمول علیها، فرض کن تو اون بدن هستی، از خدا خواستی برت گردونه و برت گردونه. علامت الانبیاء خمس. انبیا 5 تا علامت دارن. 1. وقتی به یاد خدا میفتن افتخار میکنن. وقتی به یاد خودشون میفتن احساس نیاز میکنن، وقتی به یاد دنیا میفتن عبرت میگیرن. اذا ذکر الذنب، به یاد گناه که میفتن استغفر، طلب غفران و بخشش میکنن. و اذا ذکر الاخره، به یاد آخرت که میفتند، انبیا در این حدیث دارد استبشر، بشارت به خود میده. خب شیطان چه گام هایی دارد؟ قرآن مجید 6 گام برای شیطان معرفی کرده. 1 کینه که عرض کرده. 2 فراموشی یاد خدا، که به این مناسبت حدیث رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو براتون عرض. ویژگی سوم، گام سوم شیطان چیست؟ قرآن می‌فرماید توجیهگری، زینت گناه. ببینید آقا، یه وقتی کسی گناه میکنه بعدم میپذیره، دروغ میگه بهش میگن دروغ گفتی، میپذیره، توبه میکنه، اما توجیه میکنه یه وقت دروغ نبود، بحث بود، لازم بود. یه وقت غیبت میکنه بهش میگی میپذیره، یه وقت میگه نه واجب الغیبه بود، جلو روشم میگم لازم بود، ضرورت داشت. توجیه گناه بدتر از گناه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. شیطان یکی از ویژگی‌هاش اینه، لأزینن لهم، گناه رو زینت بده، جلوه بده. حارثه ابن زید میگه رفتم کنار خانه خدا، دیدم خلیفه دوم اونجا ایستاده، داره یه چیزی با خودش زمزمه میکنه. مرحوم مجلسی در بهار نقل کرد، دیدم میگه خدایا تو عالم به سر رو آشکاری، تو از همه چیز مطلعی، من امروز میخوام مطلبی رو، سری رو اینجا در میان بگذارم. میگه فلم ما رعانی، تا نگاش به من افتادید من دارم گوش میدم، امسکه دیگه حرف نزد. آمد کنار بهش گفتم چی میخواستی بگی؟ چرا دست نگه داشتی؟ یه مطلبی میخواستی بگی، منو دیدی و دست نگه داشتی. گفت کار نداشته بود. حالا بعد آمدیم مدینه، گذشت اون زمانی که او ضربه خورد و به بستر افتاد، 26 ذیحجه. میگه رفتم کنار بستر خلیفه دوم، گفتم حالا که دیگه به بستر افتاد، پزشکا هم ناامیدت کرده، حالا بگو اون روز کنار خانه خدا چی میخواستی بگی که زبان گرفتی و منو دیدی و نگفتی. گفت حالا بهت بگم. یه روز رفتم خانه رسول خدا، دیدم فضل ابن عباس نشسته، علی ابن ابی طالب هم نشسته، این سر امیر المومنین به سینه رسول خداست. حضرت گریه می کند، عشق می ریزد، یا رسول الله چرا گریه می کنید؟ زقائن و فی صدور قوم، کینه هایی در دل بعضی از شما هاست، من که از دنیا برم اینا رو آشکار خواهید کرد. گفتم یا رسول الله خلیفه پس از شما کیست؟ فرمودین علی، امام و خلیفه و وصی من است، محب او مؤمن، مبغض او کافر است، منافق است. گفتم واقعا تو اینو میدانی؟ خودت شنیدی؟ خودت نقل میکنی؟ پس چرا این حوادث رو آفریدی؟ پس چرا مسیر خلافت این گونه عوض شد؟ گفت الملک و عقیم، ملک عقیم، سلطنت عقیم. توجیه درسته؟ توجیه و تزیین گناه یکی از ویژگی ها و حربه های شیطان است. برادران عزیز، خواهران محترم، این آیه رو خوب گوش بدید. قرآن می فرماید شیطان از 4 طریق سعی می کنه شماها رو بکشه به مسیر خودش. من اول عرایزم گفتم شیطان بر کسی مسلط نیست. حضرت زهرا هم تو خطبش می فرماید قد اطلع الشیطان و رأسه من مقرزه هاتفا بکم فالفاکم لدعوتهی مستجیبین. پیغمبر خدا که از دنیا رفت شیطان ندا داد، دید اینا حرفشو گوش میدن اومد جلو. درست؟ یه آیه تو قرآن زیاد شنید، من این آیه رو معنا کنم. قرآن میفرماید شیطان رو تو راه مستقیم پیداش کنید، صراط مستقیم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آقا همون موقعی که میخوای نماز بخوانی میاد صراط، همون موقعی که میخوای دعا بخوانی. امام سجاد صحیفه به خدا شکوه میکنه، میگه خدایا همون موقعی که میگم الان یه نماز خوب میخونم، الان یه مناجات خوب دارم، الان یک ارتباط قوی با تو دارم، القیت علی نعاسا، همون لحظه یه اون بینی خستگی برم آرز میشه، سستی آرز میشه. شیطان در کنار صراط مستقیم مینشیند و قرآن میفرماید از چهار راه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، از جلو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، از چهار طریق شما رو به انحراف میکشن. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان یه روایتی از امام باقر نقل میکند. امام باقر فرمود منظور از من بین أيديهم قیامت و معاد است، یعنی معاد رو برای شما سبک جلوه میده. و حب علیهم، معاد رو برای شما سست جلوه بده شیطان. و برادران عزیز، هر چقدر اعتقاد به معاد ضعیف باشه، هر چقدر باورداشت انسان به قیامت ضعیف باشه، آسیب پذیری انسان در مقابل گناه بیشتر. آقای یهودی تو مدینه انگشترش گم شد. ببینید میخوام مطلب رو بگیرید، سستی و اعتقاد به معاد اثرش چیه. انگشترش گم شد، یه مسلمان این انگشتر رو پیدا کرد، انگشتر گران قیمت. پرسان پرسان مال کیه؟ گفتن مال فلان یهودیست. انگشتره رو برداشت و مال یهودی رو پیدا کرد. آقا این انگشتر مال شماست؟ بله. گفت خب من تقدیم میکنم. یهودیه بهش گفت دو سه تا سوال ازت دارم. سوال اول، میدونستی این انگشتر قیمتش چقدره؟ گفت بله، انگشتر گران قیمته، میدونست. گفت سوال دوم، میدونستی من یهودی هستم؟ گفت بله، بهم گفتن این مال یهودیست، اینم میدونست. گفت سوال سوم، نیاز مالی هم داشتی؟ گفت اتفاقا وضعم هم خوب نیست، به پولش نیاز داشتم، که میرفتم میفروختم ور میداشتم. گفت خب سوال آخر، چرا این کارو نکردی؟ تو که نیاز داشتی، قیمتش هم میدونستی، میدونستی هم مال یه یهودیه، و چرا آوردی دادی؟ عجب آدمی هستی به قول خودم، چرا آوردی دادی؟ گفت ها، اتفاقا تو این فکرم رفتم، تو مسیر که میامدم تو این فکرم رفتم بفروشم پولشو بردارم، اما یه وقت یادم افتاد، گفتم فردا قیامت موسی بن عمران می نشیند یک طرف، رسول خدا می شیند یک طرف، من و تو را میارن جلوش. اگه حضرت موسی رو کند به پیغمبر آخر زمان، این مسلمون پیرو شما بود، انگشتر یک یهودی پیرو من رو پیدا کرد، چرا این مال حرام رو که مال او نبود برداشت و استفاده کرد؟ دیدم پیغمبر باید سرش رو پایین بندازه. نخواستم فردای قیامت رسول خدا به خاطر این عمل من در مقابل موسی سر پایین بیاندازه و نتونه پاسخ باشه. خیلی حرف است برادران عزیز. امام صادق فرمود سه مرحله اعمال شما به شما میاد. انما اعمالکم تعرض علینا عشیت الاثنین والخمیس، دوشنبه و پنجشنبه اعمال شما به شما میاد. یک. دو، آغاز هر ماه، یعنی مثل دیروزی پرونده ها خدمت امام زمان رفت. و سوم، نیمه شعبان هر سال، او زمانی که امام صادق این حدیث رو فرموده، نیمه شعبان عنوان فعلی رو نداشته که میلاد امام زمان ارواحنا فداه باشد، خود نیمه شعبان یه تعیینی داشت. نیمه شعبان، آغاز هر ماه، دوشنبه و پنجشنبه. یه کاری کنیم اعمال که میره امام رو ناراحت نکنیم. داود ابن کثیر میگه رفتم خدمت وجود مقدس امام صادق، تا رسیدم دیدم آقا خوشحاله. یبن رسول الله چیه؟ فرمود داود این هفته که اعمال تو آوردن پیش ما، نگاه میکردم دیدم رفتی به پسر عمود سر زدی، صدقه و صله‌ای هم به او دادی، کمکی هم بهش کردی، خوشحال شدم. و سر رنی تا این حد دقیق است. امام باقر میفرماید من بین ایدیهم، یعنی معاد سبک جلوه میشه. من خلفهم یعنی مال، و از راه در واقع مطامع مالی انسانها رو به انحراف میکشه. سوم سمت راست امام میفرماید منظور دین است، از راه دین، و سمت چپ دنیا. پس گامهای شیطان رو بشناسید. اگر قرآن میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان، گامهای شیطان رو پیروی نکنید، شیطان 6 تا گام دارد، اینا رو بشناسید. شناخت بیماری مهمتر از درمانش، خیلی مهم. امام سجاد میفرماید من لم یعرف داءه افسد دواءه، هر که دردشو نشناسه دارو رو از بین میبرد. به حذیفه میگفتن تو چرا تو زندگیت موفقی؟ گفت من از پیغمبر درباره شر سوال میکردم نه خیر. شر رو مدام باید بشناسه. راننده خوب کسی نیست که فقط جاده رو بشناسه، چاله هاش هم باید بدونه، دست اندازش هم باید بدونه. امام کاظم فرمود همه علما تو 4 تا کلمه جمعه: خدا رو بشناس، خودتو بشناس، وظیفتو بشناس، عواملی که تو رو بیدین میکنه. چهارمی مهمه، آسیبها رو هم بشناس. کشاورز خوب کسی نیست که فقط درخت رو بشناسه و بذر رو بشناسه و زمان آبیاری شو، نه، آسیبها رو هم بشناسه. ان تعرف ربک، خدا رو بشناس. ان تعرف ما اراد منک، ان تعرف ما صنع بک، خودتو بشناس، وظیفتم بشناس، آسیبم بشناس. خب من بحثم رو جمع کنم. حالا که رسید بحث به اینجا، اگر حضرت زهرا یک مشکل جامعه پس از رسول خدا رو پیروی از شیطان میداند، اگر وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها یک انحراف جامعه پس از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، دنبال روی از شیطان میدانه، ببینیم شیطان گاماش چیه. 6 تا گام دارد. 1 کینه، یوقع بینکم العداوت والبغض. 2 فراموشی یاد خدا. 3 توجیه گناه. چون فردا این بحث من نمیخوام دنبال کنم، اون 3 تاش هم سریع عرض میکنم. 4 عجب و غرور، تکبر، اینم یه حرفه شیطان هست. موسی بن عمران یه سوالی از شیطان کرد، خیلی سوال و جواب قشنگیه. گفت شیطان انسان چکار بکنه تو برش مسلط میشی؟ مازا صنع الانسان استهوذ علی. این سوال برای همه من و شما مطرحه. آدم چکار کنه قلبش میشه فرودگاه تو، آدم چکار کنه جسمش میشه جولانگاه تو. و عزیزان وای بر اون زمانی که عمر انسان بشه مرتع شیطان. امام سجاد چی میگه؟ میگه خدایا هر وقت عمر من شد مرتع شیطان قیتیش کن، همونجا بگیرش، نمیخوام. امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک. شیطان انسان چکار کنه تو برش مسلط میشی؟ موسی چون تو سوال کردی بهت میگم 3 تا کار. بعدم شیطان پشیمان شد جواب بده. 3 تا کار: اعجب به نفسه، غرور او رو بگیره، تکبر، استکثر عمله، عمل خودش رو زیاد ببینه، نسی از ذنوبه، گناهش رو فراموش کن. گناه یادتون نره، چون گناه فراموش نکردن باعث میشه تکرار نکنه انسان، باعث میشه غرور انسان رو نگیره، عجز و تکبر انسان رو از رشد باز میداره. رسول خدا تو کوچه های مدینه داشت عبور میکرد، یه کوچه باریکی هم بود، یه خانمی جلوی پیغمبر رو گرفته راه رو بسته بود. حضرت آمد رد شدید نمیشه، اومد از این طرف بره، خانمه اومد این طرف، باز آمد از این ور بره، خانمه اومد اون ور، هر طرفی حضرت میخواست بره راه رو میبست. اصحاب بهش گفتن خانم برو کنار، برو کنار، راه رو بست. گفت ان الطریق لمعرضو، کوچه بازه، پیغمبر از اون طرف بره. میخواست یه خودی نشان بده، در واقع یه جمله ای فرمود رسول گرامی اسلام، خیلی جمله قشنگی، امروز روانشناسی دنیا این جمله رو میپذیرن. فرمود دعوها فانها جباره، رهاش کنید. این میخواد خودشو نشون بده، داره متکبریه، خودشو نشون بده. یادم یک موقعی در روزنامه خیلی سالای پیش میخواندم یک کسی یک کلیسایی رو آتیش زده بود در یکی از کشور، گفتم آقا تو چرا کلیسا آتیش زدی؟ من خواستم اسم مطرح در روزنامه، دیدم هر کاری میکنم اسم مطرح نمیشه، ولی الان به عنوان یک شخصیت ولو منفی اسمم مطرح میشه. حضرت فرمود رهاش کنید، این میخواد تکبر ببرزه، فإنها جباره. و وقت من این قصه رو که دیدم، یه حدیثی از امیرالمومنین دیدم، حضرت میفرماید ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. آدم متکبر حقیره، آدم متکبر ذلت درونی دارد، به خاطر اون ذلت میخواد با تکبر اون حقارت درونی خودش رو جبران کند. اینم گام چندو؟ چهارم، تکبر. گام پنجم شیطان، قرآن میفرماید آمال و آرزوه، یعدهم و یمنیهم. من همه این شواهد رو با آیات نقل میکنم، دقت بفرمایید. وعده و آمال و آرزو، اینم یه گام شیطانه. البته من به شما عرض کنم آرزو بد نیست، اگه آرزو نبود نه کسی درس میخوند، نه کسی درس میداد، نه کسی درخت میکاشت. پیغمبر خدا فرمود العمل رحمت لامتی، آرزو خوبه، اما آرزوهای طول و دراز، اون شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک دور. آدمایی که سیری، آدمایی که حد یقف ندارن، آرزوهای دست نایافتنی. اینم پنج. و ششم اختلاف. اختلاف یه گام شیطان است. ینزق الشیطان، قرآن می‌فرماید شیطان است که بین شما اختلاف می‌اندازد. چون صبح جمعه است و متعلق به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، من این جمله رو به این دلیل عرض می‌کنم، خوب عنایت بفرمایید برادران عزیز، خواهران محترم. یه نامه‌ای نوشته امام زمان برای شیخ مفید، توقیع امام زمان است به شیخ مفید. در اون نامه امام زمان خطاب به مرحوم شیخ مفید می نویسد ایها الاخ الاعز، برادر عزیزم، اگه شیعه های ما دو تا ویژگی داشتن، دو تا ویژگی، انقدر بین ما و اونها فاصله نمی افتاد، انقدر فاصله. چیه اون دو تا ویژگی؟ ولو ان اشیاءنا علی اجتماع من القلوب، قلباشون با هم بود، اینقدر اختلاف نداشتن. اختلاف بیچاره میکنه جامعه رو. شما سوره یوسف رو نگاه کنید، آیه 100، قصه یوسف که تمام میشه، حضرت یوسف یه جمله میگه خیلی قشنگه، میگه شیطان میان من و برادرانم اختلاف انداخت، نزق الشیطان بینی و بین اخوتی. دیده داشتای من، علت این که ما از هم جدا شدیم و این حوادث آفریده شد، شیطان این اختلاف رو انداخت، نزق الشیطان بینی و بین اخوتی.
امام زمان ارواح نافدا در این نامه می نویسد برای شیخ مفید، اگه شیعه ها قلباشون با هم بود، فل وفا بالعهد، به عهد و پیماناشون هم عمل می کردن، لما تأخر عنهم الیمن به لقائنا، انقدر با ما فاصله پیدا نمی کردن. جسما رو راحت میشه جمع کرد، الان همه جسما اینجا کنار هم نشست، قلبا باید باشه. خدایا به عظمت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این حرم اون بانوی بزرگوار، به عظمت زهرای مرضیه قلبهای ما رو به هم مهربان بگرداد. عرض من تمام. به مناسبت این سخن حضرت زهرا، قد اطلع الشیطان و رأسه من مغرزه، من 6 گام شیطان رو برای شما شمردم. البته نشمردم که یاد بگیریم اینا رو، شمردم که ازش پرهیز کنیم، از باب آسیب شناسی، از باب شرشناسی. گام اول کینه، گام دوم فراموشی یاد خدا، گام سوم توجیه و زینت گناه، گام چهارم عجب، گام پنجم از گامهای شیطان اختلاف در میان جامعه که به اون اشاره شد، و گام ششم از گامهایی که قرآن مجید مطرح کرده است در ارتباط با شیطان و آیات کریمه قرآن مطرح نموده است، عبارت است از آمال و آرزو، یعدهم و یمنیه. عرض من تمام. السلام علیک یا بنت رسول الله. شب شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، شب شهادت بانویی است که فرزندانش هر وقت به یاد مادر می افتادن اشک می ریختند. امام جواد در سن 4 سالگی به یاد مصائب مادر متأثر است. امام صادق نام مادر رو می شنود اشک می ریزد. امام باقر علیه السلام تب نموده آب بر سر و رو می ریزد، به یاد مادر می افتد. امام سجاد بر فراز منبر شام افتخار به وجود زهرا می کند. امیر المؤمنین در اون نامه به معاویه می نویسد لیل فخر به فاطمه. مصیبت فاطمه مثل قبرش مخفی است، مصیبت ها زیاد است. شاید مثل همین روزهایی است امیر المؤمنین کنار بستر فاطمه نشسته و زهرا داره وصیت می کند. تعبیر تاریخ این است: اخرج علی من کان فی البیت. حضرت همه کسایی که تو خانه بودن رو برید بیرون، خودش شد و زهرا، 2 به 2 مظلوم و مظلومه نشستن کنار هم و زهرا داره یکی یکی وصیت میکنه. علی جان، اولا لا تعلم علی قبری احدا، کسی را از محل قبر من با خبر نکن، بذار قبرم مخفی باشه. این یک مبارزه منفی زهراست تا قیامت، دنیا بدانید یگان دختر پیغمبر قبرش مخفی است. علی جان وصیت دومم اینه: لا یصلی علی احد منهم. اینایی که در خونم آتیش زدن، اینایی که در سقیفه جمع شدن، نمیخوام بر بدن من نماز بخونن، خودت نیمه شب برم نماز بخون. با چند نفری که نام برد. و اما وصیت سوم: علی جان وقتی من رو خاک کردی، اجلس تجاه وجهی، کنار قبرم بشین، زود پا نشو برو. فانها ساعت یحتاج المیت الى انس الاحیا. علی جون من تو این 2-3 ماه تنهات نذاشتم، تا هم شب اول قبر منو تنها نذار، کنار قبرم بشین. علی جان وقرأ لی القرآن، برام قرآن بخون، صدای قرآن تو قبر منو آرام میکنه. علی جان برام دعا بخون، صدای دعا خوندن تو منو آرام میکنه. علی جان کنار قبرم بنشین، با من سخن بگو. علی جان وبکنی، برام گریم بخور. اگه دلت گرفت برام عشق بریز. وبکن الیتاما، اما بچه یتیمامم فراموش نکن، زود پشو
وقتی کنار قبرم دعا و قرآن خواندی درگرد منزل، بچه های یتیمم تنها نمانند، برای اونها هم عشق برید. علی جان یه سفارش دیگم بدارم، ولا تنس قتیل تف، اون کشته کربلا حسینم رو فراموش نکن. علی جان جلوی بچه ها یه کاری نکن که اینها احساس غربت کنن، زیاد جلوی اونها مصیبت خود رو نشون نده. پیراهن خود در دم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن. علی جون از فاطمه یادگار اگر میخواهی، خونهای مرا از روی در پاک نکن. هر کسی یادگاری از خودش میذاره، اگه از من یادگاری میخوای، من باب و من جدار و من دماء و شهود و صدق ما بهی خفا، ستا یادگاری دارم، یکی دره، یکی دیواره، یکی خونهای روی در و دیواره. علی جان یه خواهش دیگه بزد درم، مرا چو قفل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. نزو زینبم سینه سراغم رو ببینه، نزو شمیر المومنی، خیلی احتیاط کرد زینب سینه سراغ مادر رو نبینه. نه اون روزی که با فرق شکافته اووردنش خانه، تا طبیب اومد دستمالو باز کنه اشاره کرد به زینب بگید از اتاق بره بیرون. طبیبا ما مکن زخم سرم را، مسوزان قلب زینب دخترم را. زینب آمد کناره بدن گسه گسه اجده حسین، اونجا کسی نبود مانه بشه، بدن رو برداشت حسینم برادرم به عبل محموم حتی مزا. پدرم به قربانت داغ دیدی و جان دادی، و عبل اتشار حتی غذا، به عبی من شیبته تغتر و به دما. راوی میگه انقدر زینب جنسوز عزاداری میکرد، به خدا دیدم دوست و دشمن دارم گریه میکنن. یه وقتم خم شد این لبها رو گذاشت به گلوی برخون، وجدت حجستن بلارد، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند اسلام مسلمین نصرت عنایت بفرما، شر دشمنان دین به خودشون برگردون، آنی ما رو به خیش وا مگذار، عاقبت ما جوانان ما ختم به خیر بفرما، به عظمت زهرای مرضیه آنی ما رو از اهل بیت قرآن جدا مفرما، مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و اقتدار عنایت بفرما، فیض و بشارتی به روح شهدا، اموات، علمای گذشته، علمای مدفون در این محل، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. از شرکت کنندگان محترم، بالی محترم، تولیت آستان به احسن وجه بپذیر. در این صبح جمعه سلامهای خالصانه ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، در ظهور حضرتش تعجیل بنما، به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.